بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. بحث ما بحث علامت های ظهور هست. در جلسه گذشته مقدماتی پیرامون بحث علامت ظهور مطرح شد، علامت تعریف شد و گفته شد که علامت رابطه وجودی با ظهور نداره، بلکه دلالت و راهنمایی میکنه انسان رو به ظهور. گفته شد که علامت ها دارای تقسیماتی هستند. من جمله تقسیم علامت ها به علامت های حتمی و علامت های غیر حتمی، و همینطور این نکته رو هم تذکر دادیم که با توجه به اینکه ما اعتقاد به بدا داریم، ممکن هست در علامتی بدا رخ بده و بدا باعث بشه علامت واقع نشه، و همینطور گفتیم که تطبیق علامت کار پسندیده ای نیست. انسان بیاد به صورت قاطعانه بگه که این حادثه خارجی همان علامتی هست که در روایت ها بهش اشاره شده. در این جلسه میخواییم به 5 علامت اشاره بکنیم و نکاتی را پیرامون این 5 علامت خدمتون عرض بکنم. هرچند علامت های متعددی در روایت ها گفته شده، اما ویژگی این 5 علامت این هست که هم به صورت جدا جدا در روایت ها آمده و هم در کنار هم اومده. یعنی ما روایت های متعددی داریم که فقط از این 5 علامت گفته شده و غیر حتمیت هم برای اونها اومده. مثلا در روایتی از امام واقف از امام صادق علیه السلام هست که حضرت می فرمان قبل از قیام حضرت 5 علامت حتمی داریم: اقیمانی و صوفیانی و صیحه و قتل و نفس زکیه و خصف بالبیدا. آدرس روایت کمال الدین جلد 2 باب 57 حدیث 7 هست که حضرت می‌فرمان 5 علامت قبل از قیام حضرت هست: یمانی، صوفیانی، صیحه یا ندا، کشته شدن نفس زکیه، فرو رفتن در سرزمین بیدا. این 5 علامت رو خدمتتون من توضیح بدم، مقداری به اندازه‌ای که با گوشه‌های از این علامت آشنا بشیم. مشهورترین علامت، معروفترین علامت، علامت صوفیانی هست، به خاطر اینکه روایت های متعددی رو علامت صوفیانی به خودش اختصاص داده. علامت صوفیانی چند ویژگی داره که این ویژگی ها به صورت جمعی در علامت های دیگر نیست. اولین ویژگی برای علامت صوفیانی این هست که یک واقعه طبیعی و اجتماعی است، مربوط به جامعه انسانی است و جامعه انسانی را تحت تأثیر خودش قرار میده. صوفیانی شخصی حرکتی را انجام میده که توضیحش خواهد آمد و این مربوط هست به یک تحول اجتماعی. دومین ویژگی که برای علامت صوفیانی هست اینه که علامت صوفیانی یک علامت مدتدار هست که از زمان شروع و خروج صوفیانی تا موقعی که صوفیانی کشته میشه تقریبا 1 سال خورده ای طول میکشه. نکته دیگه این که علامت صوفیانی حداقل با 3 علامت دیگر ارتباط داره: با خصف بیدا ارتباط داره، با یمانی ارتباط داره، با صیحه ارتباط داره. چطور؟ با یمانی ارتباط داره چون یمانی در برابر اوست، توضیحش خواهد آمد. با صیحه ارتباط داره به خاطر اینکه در برخی از روایت ها محتوای برخی نداها مربوط به صوفیانی است، و با خصف بیدا هم ارتباط داره به خاطر اینکه لشکر صوفیانی در بحث خصف بیدا مطرح است. این هم نکته دوم. نکته سوم. نکته چهارم این که علامت صوفیانی در یک منطقه بسیار مهم جغرافیایی و استراتژیک قرار گرفته. خروج صوفیانی در بحث خاورمیانه در منطقه خاورمیانه، خروج او کشورهای خاورمیانه رو مثل عراق و سوریه و اردن و اینها رو تحت تأثیر خودش قرار میده. نکته دیگه، برخورد صوفیانی با گروه شیعه و دینداران هست که یک برخورد سنگین و خشنی هست. به خاطر همین هم جامعه دینی و جامعه شیعه تحت تأثیر این حرکت قرار داره. خب با توجه به این ویژگی ها خود علامت صوفیانی رو میخواییم یک کمی بشکافیم. ما وقتی نگاه میکنیم به روایات، مثلا باب 14 و باب 18 کتاب غیبت نعمانی رو اگر شما نگاه بکنید، این مثلا کاملا میتونید این نکته ها رو استفاده بکنید. صوفیانی اونطوری که استفاده میشه، یک مردی هست که از نوادگان بنی امیه و ابو صوفیان و از تبار و از قبیله بنی امیه هست. اسم او خیلی روشن نیست چی هست. حدوداً یک سال قبل از اینکه امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه ظهور بکنن، ایشون در منطقه شامات خروج میکنه. خروج او در منطقه شامات که همون میشه تقریبا وادی یابس و جنوب غربی سوریه، این خروج بس و گسترش پیدا میکنه. سوریه رو در بر میگیره، عراق رو در بر میگیره، اردن رو در بر میگیره، تا حدی فلسطین و لبنان رو در بر میگیره. و وقتی که ایشون وارد عراق میشه و عراق رو تحت سیطره خودش قرار میده، نسبت به شیعه و جامعه شیعیان فشارها و تضییقات زیادی رو ایجاد میکنه. جامعه شیعه از دست او در عذاب خواهد بود. همزمان با خروج صوفیانی، مردی از یمن که معروف هست به یمانی قیام میکنه که توضیحش خواهد آمد. از ایران هم در برخی از روایت ها آمده سید حسنی یا مرد خراسانی در مقابل او قیام میکنن تا بتونن جنبش او رو کنترل بکنن و نگذارن که جامعه اسلامی همش تحت سیطره صوفیانی قرار بگیره. تقابل های تقریبا بین خراسانی و یمانی از یک طرف با صوفیانی رخ میده. حدودا تقریبا 5-6 ماه شاید میگذره از این حرکت صوفیانی، زمزمه فیلم مطرح میشه که حضرت مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه در مدینه دیده شدن، مثلا نزدیکی ظهور هستش، لذا ایشون لشکری را میفرسته که این لشکر در بیدا دچار مشکل میشن، توضیحش خواهد آمد. تا اینکه امام زمان علیه السلام وقتی که در مکه ظهور میکنند و بعد هم میان مدینه رو میگیرن، وارد عراق که میشن، تقابل و جنگ بین حضرت و لشکر صوفیانی به وجود میاد که نهایت به کشته شدن صوفیانی و نابودی لشکر او منجر میشه. این نمای کلی بود از بحث صوفیانی. تو بحث صوفیانی باید توجه داشته باشیم که چون روایت های متعددی با بیان‌های متعدد اومده، میتونیم این رو بگیم که از زبان ائمه بزرگوار ما علیهم السلام علامت صوفیانی مطرح شده که همچین فردی خروج خواهد کرد و به حتمیت خروج او هم اشاره شده. لذا در روایتی هست که شخص به نام حمران میگه که انی لارجو ان یکون اجل صوفیانی من الموقوف، من امید دارم که صوفیانی از امور موقوفه باشه، به گونه ای که مثلا احتمال داده بشه خروجی برای اون نخواهد بود بعدا حاصل میشه. امام باقر علیه السلام میگن لا والله انه لمن المحتوم، یک امر حتمی هست. و یعنی در علامت صوفیانی باید این نکته رو تقریبا بپذیریم که ائمه هم به خروج او و هم به حتمیت خروج او اشاره کردن. این یه نکته. نکته دیگری که باید توجه بشه این هست که صوفیانی یک شخص هست، یک فرد خارجی هست، یعنی فردی هست که کاملا مشخص و روشن حرکت او مردم متوجه میشن. این رو چرا گفتم؟ به خاطر اینکه در برخی از علامت ها مثل دجال ما این احتمال رو میتونیم ببینیم که علامت دجال به این معنا هست که دروغگویی خواهد آمد، دروغگویانی خواهند آمد. هر کسی که دروغگو باشه با اون ویژگی ها میتونه تحت عنوان دجال قرار بگیره. به عبارت دیگه دجال یک علامت مشخصی نیست، غیر از این که در روایات شیعه دجال خیلی رنگی نداره، در روایات اهل سنت دجال خیلی پررنگ مطرح شده. مثلا صوفیانی تو روایات اهل سنت خیلی رنگی نداره، خیلی کم رنگ مطرح شده، تو روایات شیعه خیلی شدید و پررنگ مطرح شده. ولی این رو میتونیم برداشت بکنیم که منظور از صوفیانی که در علامتهای ظهور بهش اشاره شده فردیست مشخص که مردم خروج او رو متوجه میشن و این احتمال رو میدن که حرکت او مصادف بشه با ظهور، یعنی احتمال میدن که مثلا خروج این مرد همون علامتی باشه که در روایات بهش اشاره شده. این در رابطه با صوفیانی. علامت دیگر خسف بیضا هست. خسف یعنی چی؟ خسف یعنی فرو رفتن در زمین. بیضا منطقه هست بین مکه و مدینه. منظور از خسف بیضا یعنی گروهی در زمین بیضا به زمین فرو میرن. و این چجوری هست؟ همونطور که تو بحث صوفیانی خدمتون گفتم، وقتی زمزمه های دیدن حضرت مهدی علیه السلام پیچیده میشه، صوفیانی لشکری رو برای دستگیری و قتل حضرت به طرف مدینه میفرسته. اینها موقعی که میان به مدینه متوجه میشن که حضرت از مدینه خارج شدن و وارد و حرکت کردن طرف مکه. این به گوششون میخوره یا این رو احتمال میدن. این لشکر حرکت میکنه به طرف مدینه، به طرف مکه، میرسه به منطقه بیضا. به منطقه بیضا که میرسه خداوند دستور میده این زمین این منطقه شکافته میشه و این لشکر رو در درون خودش فرو میبره. در برخی از روایت ها اومده که دو نفر یا سه نفر از این دو نفر روانتر هست از این لشکر نجات پیدا میکنن. یک نفرشون بشیر هست، حرکت میکنه طرف مکه تا خدمت حضرت برسه و بشارت بده این فرو رفتن لشکر رو در زمین. یک نفرشون هم طرف صوفیانی میره، یعنی میاد طرف عراق و صوفیانی رو میترسونه از این واقعه. البته صورتهای اینها به طرف عقب برگشته به قدرت و امر خدا. اون کسی که میاد به مکه و بشارت این واقعه رو میده، در روایت هست که به دست حضرت مهدی علیه السلام توبه میکنه و حضرت به اذن خدا و به قدرتی که خدا بهشون داده معجزه میکنن و این صورت رو برمیگردونن به حالت عادی خودش تا این شخص جز یاران حضرت قرار بگیره. در رابطه با خسف بیضا این نکته رو باید بهش توجه بکنید و اون این که مسئله خسف بیضا اونقدر در میان علما معروف و مشهور بود و مورد اعتنا که مثلا توی کتاب‌های فقهی علما وقتی بحث صلات رو مطرح میکنن، تو بحث صلات یک فصلی هست، یک بخشی هست در رابطه با مکانهایی که نماز خوندن در اونجا مکروهه. تعداد زیادی از علما تصریح دارن که نماز خوندن در منطقه بیضا مشروع هست. چرا؟ به خاطر اینکه لشکر صوفیانی در اینجا به زمین فرو میره، اینجا سرزمین عذاب هست و نماز خوندن در سرزمین عذاب خیلی مناسب نیست. خب این هم منظور از خسف بیضا که خب پخش میشه و مردم متوجه میشن. سومین علامتی که در روایت ها ذکر شده خروج یمانی هست. خروج یمانی یعنی چی؟ یعنی وقتی که صوفیانی قیام میکنه همزمان با خروج صوفیانی مردی یمنی از دوستان و محبین اهل بیت او هم قیام میکنه و مردم رو دعوت میکنه به حضرت مهدی، مردم رو دعوت میکنه به دین حق و به راستی و عدالت. در روایات ما در رابطه با حرکت سفیانی مطلب خاصی نداریم. اونی که هست این هست که اولا خروج او رو گفتن که یمانی در مقابل سفیانی خواهد بود و ثانیا گفتن پرچم او پرچم هدایت و راستی هست. اگر شما بخواهید در پیش از ظهور به قول معروف در حال هدایت و راستی باشید، خوب هستش که انسان تحت لوا و تحت پرچم یمانی قرار بگیره. چهارمین علامتی که در علامت‌های ظهور خیلی پررنگ مطرح شده و شاید بشه گفت بعد از سفیانی دومین علامتی هست که بیشترین روایت‌ها رو به خودش اختصاص داده، صیحه یا ندای آسمانی هست. منظور از صیحه یا ندای آسمانی یعنی صدایی در فضای آسمان تنین انداز میشه و مردم متوجه غیر عادی بودن این صدا میشن و متوجه میشن که ظهور میخواد اتفاق میفته. توی روایت ها گاهی وقتا کلمه ندا داریم، گاهی وقتا کلمه صوت داریم، گاهی وقتا هم کلمه فزعه یا فزعه داریم. فزعه یک صدایی که آدم رو تکون میده. تو بحث ندا چند تا نکته رو باید بهش توجه کرد. اول اینکه ما چند تا سوال داریم. آیا این ندایی که هست کی اتفاق میفته؟ مثلا در روایات ما زمانی گفته شده. آیا یک ندا هست یا چند تا ندا هست؟ محتوای این نداها چی هست؟ آیا در برابر ندای حق صدای باطلی هم شنیده میشه یا نمیشه؟ حرف قطعی زدن مشکل هست در رابطه با این نداها و سوالها که بخواد پاسخش داده بشه. در برخی از روایت ها اومده که نداهایی داریم در ماه رجب که محتوای این نداها توضیحش خواهد آمد. ندایی داریم در ماه رمضان، 23 ماه رمضان، شب 23. ندا داریم در همون ابتدای ظهور. یعنی از روایت ها استفاده میشه که گویا چند ندا هست. این نکته. نکته دیگه این که محتوای ندا در برخی از روایت ها اومده که برخی از آیات قرآن هست، در برخی از روایت ها اومده که محتوای ندا معرفی امام زمان علیه السلام و دعوت مردم به سوی او هست. ما میتونیم تقریبا این نکته رو بپذیریم که حتما در ندا معرفی امام زمان و دعوت به او به نحوی باید باشه، چون بناست علامت ظهور باشه و مردم به امام زمان هدایت بشن. بنابراین قاعده این هستش که باید بپذیریم که در محتوای ندا معرفی حضرت یا دعوت حضرت، دعوت به طرف حضرت حتما هست. این هم نکته دیگر. نکته سومی که باید بهش توجه بشه این هست که با توجه به عناد و دشمنی شیطان با فرزندان حضرت آدم و با دینداران، شیطان در آوان در همون ظهور فعالیت خودش رو متوقف نمی کنه، بلکه به دنبال اون هستش که به نحوی گمراهی در مردم ایجاد بکنه. لذا در روایتی هست که جناب زراره میگه من به امام صادق علیه السلام گفتم عجبت اصلحک الله و انی لأعجب من القائن کیفه ی قاتل و ما یرون من العجائب من خصف البیداء بالجیش و من النداء الذي تكون من السماء. من خیلی تعجب میکنم که مثلا در با توجه به این که اتفاقات عجیبی مثل خط ویدا مثل سیه رخ میده، باز هم باید جنگ باشه و عده در مقابل حضرت قرار بگیرن، امام صادق علیه السلام می‌فرماید که ان الشیطان لا یدعهم حتی ینادی کما نادا به رسول الله یوم العقبه. شیطان که مردم رو نگاه رها نمی‌کنه. بعد امام صادق یک نکته تاریخی رو میگن و اون این هست، وقتی که تعدادی از مردم مدینه در عقبه با حضرت رسول پیمانی خواستن دادن، در شیطان ندایی داد و خواست مردم رو گمراه بکنه. امام صادق علیه السلام میگه همونطور که شیطان اونجا مشغول گمراهی بود، اینجا هم دست از گمراهی بر نمیداره. لذا در روایت های اومده که ما علاوه بر صیحه حق صیحه باطل هم داریم. در روایتی از وجود مقدس امام باقر علیه السلام هست که می فهمد که لابد در منها و این ساعتین قبل خروج القائم، دو تا صدا دو تا صوت شنیده میشه، صوت من السماء و هوا صوت جبرائیل به اسم هذا الامر و اسم ابی، صدایی در آسمان هست و اون صدای حضرت جبرائیل علیه السلام هست که مردم رو به ظهور و حضرت مهدی دعوت میکنه، و صوت ثانی من الارض و هی صوت ابلیس اللعین، صوت دوم و صدای دوم در سطح زمین هست و این صدای ابلیس هست که مردم رو میخواد گمراه بکنه. خب با توجه به این که دو تا صدا هست که فضای زمین و آسمان رو پر میکنه، احتمال تردید هست، احتمال اشتباه هست. اگر مردم دچار اشتباه بشن چی؟ آیا راهی هست که انسان بتونه ندای رحمانی و آسمانی رو از ندای ابلیسی و زمینی تشخیص بده؟ در روایتی از وجود مقدس امام باقر این طور هست که دو تا ندا شنیده میشه، ندای آسمانی که مردم رو به حضرت علی و حق دعوت میکنه و ندای زمینی. اون وقت راوی سوال میکنه فمن یعرف صادق من الکاذب، کی میتونه ندای صحیح رو از ندای دروغ تشخیص بده؟ حضرت سماد یعرفه، کسی در زمان ظهور میتونه ندای درست رو از ندای باطل تشخیص بده؟ الذین کانوا یروون حدیثنا، کسانی که با احادیث ما سر و کار دارن، یعنی سعی کردن با معارف ما آشنا بشن، و یقولون انه یکون قبل ان یکون، قبل از اینکه زمان ظهور بخواد برسه از قبل با احادیث سوادین آشنا بودن و معتقد بودن که همچین اتفاقی خواهد افتاد، لذا خودشون رو آماده کرده بودن، و یعلمون انهم هم المحقون الصادقون، اینها از قبل از ظهور میدونستن که حق با کیست، راستی با کیست، لذا در زمانی که صیحه ها زده میشه میتونن حق رو از باطل تشخیص بدن. در روایت دیگری در وجود مقدس امام باقر هست یصدق بها اذا کانت من کان مؤمنا بها قبل ان تکون، کسی ندای صحیح رو تشخیص میده و تصدیق میکنه که قبل از اینکه بخواد ندا باشه، یعنی علامت های ظهور تحقق پیدا بکنه، ایمان آورده باشه، دین خودش رو محکم کرده باشه. این نشون میده ما اگر بخوایم در فرایند ظهور و در زمانی که حضرت مهدی علیه السلام قیام میکنن تو علامت ها دچار مشکل نشیم و بتونیم به خوبی راه رو تشخیص بدیم، لازمش این هستش که قبل از این که ظهور بخواد رخ بده خودمون رو آماده کرده باشیم. این هم چهارمین علامت. پنجمین علامتی که از پنج علامت ها هست قتل نفس زکیه هست. قتل یعنی کشته شدن، نفس زکیه هم نفس یعنی جان، زکیه هم یعنی پاک و بیگناه، یعنی یک مردی بدون اینکه جرم و گناهی داشته باشه کشته میشه. اما اینکه این فرد کی هست و چطور کشته میشه، از روایات استفاده میشه که این فرد جوانی هست که از فرزندان پیغمبر هست، از سادات هست. ایشون گویا از طرف حضرت مهدی چند شب قبل از ظهور، حالا حالت امتحانی و آزمایشی شاید داشته باشه، از طرف حضرت مهدی ایشون تشریف میارن مسجد الحرام و کنار کعبه می ایستن و مردم رو به حضرت مهدی و ظهور راهنمایی میکنن. عده‌ای از انسان‌های نااهلی که اونجا هستن، اینها حمله میکنن به طرف این جوان و این جوان رو در همون جا، یعنی در مسجد الحرام، به شهادت میرسونن. لذا در روایت داره که و قتل غلام من آل محمد صلی الله علیه و آله بین رکن و مقام، بین رکن و مقام ایشون کشته میشه. و در روایت دیگری داره که وقتی این جوان کشته میشه، لیس بین قیام القائم و بین قتل النفس الزکیه الا 15 لحظه، دیگه فاصله زیادی بین کشته شدن این جوان و ظهور نیست مگر 15 شب. این هم علامت پنجم. در کنار این علامت ها، علامت های دیگری داریم. مثلا علامت دجال هست که خدمتون گفتم تو روایت های ما کمرنگ هست، و اونطوری که میشه در کرد این هست که دجال یک فرد خاصی نیست، بلکه مرد مکار و دروغگویست که باعث انحراف مردم میشه. بحث طلوع خورشید از مغرب هست، یکی از علامت ها که خورشید از مغرب طلوع میکنه. این که خورشید از مغرب طلوع میکنه با توجه به این که طبق نظام گردشی خورشید همیشه از مشرق طلوع میکنه، این سوال رو مطرح کرده که منظور از طلوع خورشید از مشرق چی میتونه باشه. برخی اومدن گفتن ممکن هست در اون زمان توی اون حالت به خصوص خدا بیاد نظام رو تا حدی به هم بزنه و طول حرکت چرخشی زمین دگرگون بشه. از برخی از روایت ها استفاده میشه که این حالت کنایی داره. منظور از خورشید خود حضرت هست، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هست، که از طرف مکهشون ظهور میکنه. مکه خب نسبت به شرق حالت غرب پیدا میکنه. بذار در روایتی داریم در جلد 52 بهار صفحه 194 حدیث 26 که و هو الشمس طالع من مغربها، او یعنی همون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه، خورشیدی که از مغرب طلوع میکنه. این پنج علامت باید توجه داشت. ما اگر میپذیریم این پنج علامت حتمی رو و میگیم که حتما در این پنج علامت حتما رخ میده و ممکنه بدا نباشه، این به معنی نیست که در جزئیات ممکنه بدا نباشه. نه، ممکن است در برخی جزئیات با توجه به تغییراتی که در جامعه انسانی و بشریت رخ میده تغییراتی رخ بده. این نکته رو به عنوان حرف پایانی من خدمتتون عرض بکنم، و اون این که ما نباید معطل بشیم تا علامت‌های ظهور رخ بده بعد بخوایم خودمون رو آماده بکنیم. نه، ما باید همیشه منتظر امر ظهور باشیم، چون گاهی اوقات آمادگی، گاهی نه، معمولا اینطور هست، آمادگی فکری و روحی زمان بردار هست. آدم باید مدتی به خودش بپردازه تا بتونه این آمادگی رو در خودش ایجاد بکنه. ما حسر هفت در بحث علائم این شد، علامت های متعددی است، اما میان علامت ها پنج علامت هست که هم روایت های متعددی داره، حدیث معتبر داره و میشه پذیرفت. یک، خروج سفیانی. دو، خروج یمانی. سه، خسف دیرا. چهار، سیه یا ندای آسمانی. پنج، کشته شدن جوانی در مسجد الحرام. انشاءالله که خداوند متعال ما رو با ظهور و مباحث ظهور آشناتر بکنه، با مباحث مهدویت آشناتر بکنه و این آمادگی رو در ما ایجاد بکنه که بتونیم خودمون رو برای ظهور انشاءالله مهیا بکنیم. و السلام علیکم.
عشقت شفای سینم، مهدی بیا، مهدی بیا، با دست من و دامان تو، جان جهان قربان تو، چشم من و احسان تو، مهدی بیا مهدی بیا، مهدی بیا مهدی بیا. ای دلبر دور از نظر، ای شاهد بالا و هر، ای منتظر ای منتظر، مهدی بیا مهدی بیا. اندر سر راه تو من صبر و تأمل تا به که، هجرت تحمل تا به که، این غم تقبل تا به که، مهدی بیا